الان.
یعنی اینکه دستتون درد نکنه دیگه، منظوری ندارم.
نه من این کارو نکردم، یه نفر اومده اینجا رو تمیز کرده. آه. من فقط ناظر بودم.
آه شما بودی و بله. دیدی که این کارو کرده.
من ناظر بودم، نمیگم ریا میشه.
بله. یعنی خب ایشون اگه خودشون بگن ریا میشه، شما به این که نمیشه.
نمیگم.
حال ناصری شما دلتون برای دانشگاهتون اون قدیما گذشته‌ای
تو. قدیما همچین میگین انگار مثلا
من چند سال پیار... حالا دلتون
مثلا اونیورسیته میرفت دانشگاه هم.
دلتون
چرا هر از گاهی میرم چون یکی از دوستانم اونجا کار میکنه، هر از گاهی میرم اونجا سر میزنم یاد گذشته میکنم.
این آقای مؤمنی که 24 ساعت با مزن خاطرات دانشگاه و دانشجویی و دوستا و تو بوفه و چی کار کردیم مدرک و چطوری گرفتیم، این آقای مؤمنی خیلی پوز دانشگاه شده.
خب شما این همه خاطرهای سربازی رو میگی، من نباید خاطرهای دانشگاه رو بگم؟
اینم حرف قشنگی
گفتین. دانشجو هفته گذشته 16 آذر ما روز دانشجو رو داشتیم که به همه دانشجوها تبریک میگیم، چون امروز هم میخوایم صحبت بکنیم راجع به تاریخچه دانشگاه در ایران. زمین که هفته پژوهش رو هم در پیش رو داریم.
بله،
همین پژوهشگران عزیز تبریک میگم.
اتفاقا دیشب من به یکی از به یه شخصی زنگ زدم که ازش یه یادداشت بگیرم برای مجلمون، گفت که هفته پژوهشه، توی پژوهشگاه علوم انسانی کار میکنه. گفت این هفته خیلی سر ما شلوغه و عذرخواهی کرد، گفت یادداشت نمیتونم بدم.
بله نمیتونم. خب شما کدوم دانشگاه تحصیل میکردید آقای مؤمنی؟
من دانشگاه آزاد بودم.
خیلی هم عالی. چه سالی؟
سال ورودی 82 بودم تا 86.
منم دانشگاه از زهرا درس خوندم.
چقدر خوب دانشگاه خوبیه.
74 تا 78.
به به. خیلی دانشگاه خوبیه از زهرا.
4.
آها خب.
بله.
حساب کتاب
کنیم.
حالا من
پیدا کنیم.
از من سوال نمی‌کنیم، من دانشگاه نرفتم.
شما کدوم دانشگاه نرفتین؟
من دانشگاه نرفتم. من خاطرتون بخواد آقا حالا نمیخوام بگم اونی که رفته سواد نداره، ولی ما منظور خودم کتاب خوندیم، مطالعه کردیم.
خیلی هم عالی.
اتفاقاً به نظر من تنها منبع دریافت فقط دانشگاه نیست. دانشگاه یکی از منابع دریافته. ذهنیتی که ممکنه که امروز داشته باشیم که این دانشگاه رفته یا دانشگاه نرفته بعد ملاک قضاوت باشه، به نظر من درست نیست.
بله، صرف این که ما دانشگاه بریم و مدرک بگیریم واقعا این ملاک نیست.
دقیقاً همینه.
تحصیل البته خب کسب تحصیل خیلی خوبه دیگه.
بله، اون در واقع به نظرم یه شیوه مدون سریع برای یاد گرفتنه. ولی خیلی ها هستن که مثلا خیلی همون هم میبینیم که طرف سالها در دل مثلا طبیعت زندگی کرده و اصلا صاحب یک معارف و بینشی شده نسبت به جهان که خود اونم یکی از منابع دریافته. تجربه و خیلی از منابع دریافتی دیگر رو هم داریم که دانشگاه هم یکیش.
آقا من دفتر مجله‌های مختلفی کار میکردم. به هر حال خب کتاب‌های خاص خودمون رو میخوندیم، تحقیق میکردیم، مطالعه میکردیم. حالا عشق بازیگری هم داشتم. آقای مؤمنی من آموزشگاه زیادی رفتم، کتاب‌های زیاد خوندم، تئاتر زیاد دیدم.
بله.
به هر حال ما هم آقا انزو خودمون داریم دیگه. حالا مدرک
ما چیزی نگفتیم.
من استناد کنم به یکی از صحبت‌های آقای مجدی. یه بار که صحبت قنات ها بود، ایشون گفت که کسانی که قنات کار بودن رو اگر که بخوایم با معیارهای امروزی براشون یه عنوانی بذاریم، ایشون میگفت که من میگم که اینا سوپر مهندسن.
آفرین
آقای مجید. واقعا هم حرف درست.
بعد بگیم فوق مهندسی.
فوق مهندس.
مثل من.
فارسی رو پاس بدادیم.
آقای مجید.
حالا به اصطلاحی که امروزی ها در واقع میگن، میخواست در واقع معادلش اون باشه. ولی به قول شما فوق مهندس. شما واقعا مثلا تو کارش هم میبینیم که قنات دو طبقه داریم. یا حتی همون قنات ها یک طبقه. با چه مهندسی امروز نقش برداری میکنن؟
میخواد. فوق مهندسی میخواد که
امروز نقش برداری میکنن با کلی ابزار، ولی اون موقع نه.
بله.
هرچی بوده آقا تو زهرشون بوده. بله. دست توانا بود.
آقا مهمان داریم. بله جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما، به مجله امروز خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم مجله نیمروز، آقای مؤمنی و
خیلی ممنونم.
بنده هم سلام از مونم آقای اصفهانی، حالتون خوبه؟
سلام از بنده، جاتون خالی بود روز چهارشنبه.
ای جان آقا شما لطف دارین، اتفاقا دوستان گفتن تشریف آوردین، ما سعادت نداریم آقای اصفهانی.
خواهش کنم از سعادتی بنده بود.
خواهش مونم بزرگواری شما. آقای اصفهانی من سوالی که از خانم ناصری پرسیدم، شما از دوره دانشگاه خودتون به هر حال خاطراتی دارین و حالا اونگه ایچی، ولی دلتون تنگ شده برای دوره دانشگاهیتون یا نه؟
برای دانشگاه خب اون شور جوانی که ما داشتیم و خب دهه 70 در اوایل دهه 70 خب دوره خاصی بود، هم در واقع دانش بود، دانش اندوزه بود، هم مسائل سیاسی اجتماعی، دوره خاصی رو ایران داشت طی می‌کرد، پس از جنگ بود خب اون دوره بالاخره خاطرات، ولی خب با وجود بسیار کارهای پژوهشی که انجام میدم همچنان با دانشگاه در ارتباطی.
بله آقای مختاری اصفهانی، خوش آمدیم به مجله این امروز. امروز در مورد دانشگاه صحبت میکنیم و خب این صحبت مطرح میشه که ما نهادی نظیر دانشگاه داشتیم همواره در تاریخ ایران. نمیخوایم به قبل از مشروطه بریم، بلکه میخوایم از همون زمان مشروطه بعد رو بررسی بکنیم و مشخصا نهاد مدرن دانشگاه در ایران که تأسیس شد رو با حضور شما بررسی بکنیم و ببینیم که چه شد، چه نیازی به وجود اومد که ما فکر کردیم که اون چیزی که در گذشته داشتیم با هر عنوانی پاسخگو نیست و باید یک نهاد جدیدی تأسیس بکنیم.
خدمتتون عرض کنم که خب در واقع پس از جنگ ها ایران و روس این سوال در ذهن عباس میرزا و دیگر نخبگان ایران خلجان کرد که ما چرا عقب مانده ایم. خب یه بخشی از این عقب ماندگی به خاطر این بود که در واقع مفهوم علم در ایران منحط شده بود و منحرف شده بود، اینکه علم رو فقط در یک حوزه های خاصی می دیدن. خب اولین کاروان معرفت به قول دکتر مشتبه مینوی وقتی عازم فرنگ شد، در واقع این فقط نرفتن علم بیاموزن، بلکه ما می‌بینیم که در رشته‌هایی که اینها رفتن، حتی رشته‌های مثل مهندسی، نقاشی و بعدهایی ما می‌بینیم در رشته‌های علوم انسانی، مفهوم علم در ذهن انسان ایرانی تغییر پیدا کرد. اینکه علم فقط اون نیست که شما فکر کنید در حوزه دین و آخرت هست، بلکه دین در حوزه دنیا و زندگی بهتری که حالا از لحاظ مادی هم بایستی مد نظر باشه.
بله.
خب ما می‌بینیم که خب بعدها بر اساس این تغییر مفهوم علم در ایران هست که خب دارالفنون تأسیس میشه و بعد بر اساس همین مفهوم تغییر مفهوم هست که برای اولین بار در واقع میرزا نصرالله خان مشیرالدوله مدرسه علوم سیاسی رو تأسیس میکنه که مدرسه علوم سیاسی برای در واقع تربیت دیپلمات و کسانی کارگزارانی هست که در حوزه سیاست خارجی میخوان فعالیت کنن. خب کسی که قرار هست به عنوان دیپلمات بایستی یک سری علوم و فنون و مسائل رو بدونه و این که داره انسان ایرانی در واقع ابزار مدرن رو بهش باش آشنا میشه تا کارآمد بشه. خب ما قبل از اون کسایی که میرفتن برای به اصطلاح سفارت و به عنوان دیپلمات یا همین به عنوان کارگزار سیاست خارجی، اینها خب خیلی از مفاهیم رو نمیدونستن، به بسیاری از ابزار در واقع مسلح نبودن، بخاطر همین در حوزه سیاست خارجی خیلی راحت فریب میخوردن. ولی میرزا نصرالله خان مشیرالدوله بر مبنای این تغییر مفهوم علمی که در ذهن در واقع نخبگان و روشنفکران ایران به وجود اومده بود، مدرسه علوم سیاسی رو تأسیس کرد و ما می‌بینیم بسیاری از رجال ایران که بعدها انسان‌هایی شدند که کارآمد بودند در حوزه سیاست و فرهنگ ایران در واقع آثاری به وجود آوردن، تاثیرگذار بودن، مثل میرزا حسین خان، میرزا حسن خان مشیرالدوله که در اون موقع که به عنوان رئیس مدرسه علوم سیاسی بود و بعدش میرزا حسین خان معتمدان الملک برادرش، اینا خب رؤسای مدرسه علوم سیاسی بودن، ولی کسانی مثل دهخدا، مثل عبدالله مصطفی، محمد علی فروغی، اینها کسانی بودن تو مدرسه علوم سیاسی تحصیل کردن و بعد تدریس کردن و حتی به ریاست رسیدن. بعد ما بعد از اون دارالمعلمین و دارالمعلمات رو داریم که دارالمعلمین در واقع برای تربیت معلم بود و دارالمعلمات برای تربیت دخترانی که میخواستن به عنوان معلم در مدارس تدریس کنند و این دارالمعلمات در شهرهای تبریز و اصفهان هم شعبه هایی داشتش و بعد این دارالمعلمین گسترش پیدا کرد و نکته جالب اینجاست که این خودشون همه مقدمی است برای تأسیس نهادی به نام دانشگاه. یعنی ما بایستی معلم مرد و زن داشته باشیم تا در مدارس جدید و علوم جدید رو بتوانند تدریس بکنن و ما مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه رو داشته باشیم که کم کم مسیر تأسیس دانشگاه هموار بشه. و بر مبنای همین تفکر هستش که ما می‌بینیم که ذهن در واقع نخبگان و روشنفکران ایرانی میره به سمت تأسیس دانشگاه تهران و تیمورتاش، عبدالحسین تیمورتاش همزمان با قانون اعزام محصلین به اروپا در فکر ایجاد دانشگاه هم هست. به عیسی صدیق مأموریت میده در آمریکا که در واقع طرح دانشگاه رو بریزه و همچنین کسانی مثل علی اصغر حکمت شیرازی اینها به اروپا اعزام میشن تا بررسی بکنن دانشگاه رو در کشورهای مثل فرانسه. در سال 1307 قانون اعزام محصلین ایرانی به اروپا در واقع تصویب میشه و نکته جالب اینجاست که بر اساس این قانون کسانی که اعزام میشن به اروپا برای تحصیل، اولا این که تا 5 سال این اعزام محصلین صورت بگیره و بعد از 5 سال دیگه هیچ اعزامی صورت نگیره. در واقع نشون داده میشه که در ذهن تصویب کنندگان و طراحان این قانون این بوده که ما یک دوره دانشجو برود و در واقع به مرتبه استادی برسد و برگرده تا در واقع مقدمات تست دانشگاه فراهم بشه. و نکته جالب اینجاست که در همون قانون در واقع پیشبینی شده و کسانی که میروند برای تحصیل در اروپا اینها در هر رشته‌ای که تحصیل میکنن با گرایش مدرسی باشه، یعنی بتوانن اون رشته‌ای رو که تحصیل میکنن بتوانن تدریس هم بکنن، که این خب اتفاق میفته و در سال 1313 دانشگاه تهران تأسیس میشه که این تأسیس دانشگاه تهران به قول هدایت در واقع مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه این که دو کلنگ زده شد، یکی در جنوب که منظورش کلنگ راهم بود و دیگری در شمال که منظورش کلنگ دانشگاه تهران بود که هر دو اینها با هم پیوند می‌خوردن برای تمدن و پیشبرد جامعه ایران. و نکته دیگر این که خدمت رو عرض کنم این بود که در تأسیس دانشگاه تهران علوم در واقع سنتی ایران و همچنین کسانی که تحصیلات آکادمی که در غرب نشتن رو فراموش نکرده بودن. دانشکده معقول و منقول در واقع تأسیس میشه که در همین دانشکده هستش که کسانی مثل سید کاظم عطار، مثل فاضل تونی، بدیع‌الزمان فروزانفرین ها کسانی بودن که تحصیلات حوزوی داشتن و در دانشکده معقول و منقول تدریس میکردن. در حوزه ادبیات کسانی بودن که اینها دارای در واقع تحصیلات غیر آکادمیک بودن ولی دارای فضل و سواد کافی بودن و میتوانستن در دانشگاه تدریس کنن و این خودش یک پیوندی بود بین علوم حوزوی و سنتی ما با علوم مدرن که از ذهن کسانی که دانشگاه رو تأسیس کردن دور نمونده بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی و با شما خدافظی.
سپاسگزاریم از شما جناب اصفهانی، با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا
نگهدار.
آقای مؤمنی
تیتر میخوام.
من که میگم نداره بنده.
اشکال نداره.
نه دارم دارم.
واقعا؟
بله تیتر.
دور در شما.
چون میدونستم که خانم حقیقت ناصر میپرسه
آماده بود.
بله.
از اولش نوشته بودم.
تیتری که برای صحبت‌های آقای مختاری ثانی انتخاب کردم اینه: نهادهای آموزشی ایران معاصر.
بحبه. خیلی هم عالی تایپ کردی شما.
تایپ کردم، ایشون نگفته من تایپ میکنم.
دستتون تون شده
ها. من دستش مینویسم اونجا نوشته من تایپ کردم رفته.
خب یه بار دیگه من پرسشو بگم، شما عزیزانی که تحصیلات دانشگاهی داشتید کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟ در مورد تاریخچه دانشگاهتون صحبت کنید. شمایی هم که دانشگاه نرفتید از دانشگاهی که نزدیک محل زندگیتون هست برای ما حرف بزنید. شماره تلفن های ما 220485 و 220588200 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
حالا که خیلی چیزا رو یاد گرفتم احساس میکنم هیچی یاد نگرفتم.
یعنی چی؟ خوب یعنی همین دیگه، بالاخره یاد گرفتین یا یاد نگرفتین، دوتاش. نمیفهمم، منم نمیفهمم. میگم چی شد که به این نتیجه رسیدین؟ کدوم نتیجه؟ همین که نمیفهمین. آهان، میدانی بارمان، من نسبت به 2 سال پیش نگاهم، تفکرم، روحیاتم خیلی عوض شده. من دیگه اون آدم سابق نیستم.
مگه سابق چجوری بودین؟
یه جور دیگه، یه جور همچین ناجور.
وای، آدم با این جور حرف زدن شما قاطی میکنه.
تازه شدی مثل خودم. یعنی الان قاطی کردی؟
شدید.
آفرین، آفرین. منم به شدت با خودم این روزا درگیرم. مدام با خودم کلنجار میرم. همش احساس میکنم که حالا که راه افتادم باید ادامه بدم. نه برگردم، نه ویسم. من تو جاده‌ام.
وای، این حرفا چیه؟ کلنجار چیه؟ کجا راه افتادین؟ کدوم جاده؟
میدونی؟ تو مسیر به من نشان دادی. نکنه توی این مسیر رهام کنی ها. جمله معروف من اینه که یادته.
بله یادمه، بله، که اگه خواستین در مسیر کسب علم و دانش شونه خالی بکنین من اجازه ندم.
درست، ولی خب حرفای قبلتونم اصلا نمیفهمم. یعنی یه جورایی اصلا همچین مفهوم نیست. توضیح خوب بهم بدین. من میخوام برم دانشگاه.
چی؟ کجا؟
دانشگاه.
چی کار؟
همه میرن چی کار؟ میخوام برم درس بخونم.
اشکال داره؟
چرا همچین نگاه میکنی؟ با تویم. بارمان، بارمان جان، جان جان، گفتم اشکال داره؟
نه چه اشکالی، فقط اینکه دانشگاه رفتن شرایط خاص خودشو داره. به شما نمیخوره، یعنی فعلا نمیخوره، یعنی باید یه مراحلی رو سپری بکنین، یه مدارکی رو بگیرین تا برسین به دانشگاه.
واقعا؟ یعنی بارمان یه روزی میتونم؟
بله که میتونین. همین که بهش فکر میکنین، همین که یه روز تصمیم دارین که بهش برسین، قابل تقدیره.
میدونی من توی این 2 سال که از تو خیلی چیزا یاد گرفتم، اصلا با تو نگاهم عوض شد، دیدم بهتر شد. تازه میفهمم که آدم هر چی یاد میگیره میفهمه که چقدر ندانسته زیاد داره. میخوام انقدر ادامه بدم که برسم به مقطع دانشگاه. کمکم میکنی؟ دستم باز میگیری؟
چرا که نه، فقط باید به حرفام گوش بدین. از صفر شروع میکنیم، اونم اصولی. ثبت نام میکنیم، بعد منم باهاتون کار میکنم. البته خودتونم کلاسای حضوری و غیر حضوری رو شرکت میکنین تا در آخر برسیم به مقطع چی؟ دانشگاه. بسم الله،
بسم الله.
بریم سراغ پیامک ها. آقای علی امیری در پیامکشون نوشتن: به نام خدای مهربان، سلام، صبحتون بخیر. خدا قوت، عوامل به از گل برای تان آنچه به از آن نیست آرزو دارم که بهترین و زیباترین آن سلامتی و آرامش است.
من میخوام این پیامک رو تایپ بکنم بر آقای امیری فرمودین.
علی امیری از کرمانشاه هستم.
چقدر دلنشین بود پیامک.
بله.
بنده خودم دانشگاه نرفتم، ولی نزدیک خانمان دانشگاهی هست به اسم دانشگاه پیام نور که چندین سال از وقتی که من یادم میای دانشگاه بوده. انشالله که دانشجویان دانش آموزان همیشه موفق باشن در زندگی.
خب آقای مهدی دبیری از شهر شیراز گفتم با سلام و درود خدمت مجری برنامه، من دانشگاه تا به حال نرفتم و از سال آینده میخوام وارد دانشگاه شم و در رشته مدیریت جهانگردی ادامه تحصیل بدم. سوالی که من از شما دارم اینه که از بین دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه پیام نور کدوم رو انتخاب کنم؟ خیلی ممنون، سپاس از شما، خسته نباشید. بعد ببینیم که اولا که به جیبشون هم نگاه کنن دیگه، مهمه
دولتی رو مشارکت
کنه و اینکه این رشته دانشگاه آزاد داره یا نه و پیام نور داره یا نه، ولی اون جیبه مهمه.
ولی خب اینم که میخوام برن دانشگاه هم خیلی مهمه.
خیلی خوبه، درود بر شما آقای مهدی دبیری از شهر شیراز.
در دوره‌ای هدف جوانان از رفتن به دانشگاه کسب دانش علم و معرفت و فرهنگ و هنر و اخلاق بود، اما در زمانه فعلی اکثر خانواده‌ها از فرزندان خود انتظار دارند که به دانشگاه بروند تا صاحب کاری هرچند غیر دلخواه بشوند، تا به اصطلاح نزد اقوام و دوست و آشنا طرفکنده نگردند، و این گونه است که این طرز فکر غلط باعث افسردگی، دلمردگی و بی‌هویتی جوانان شده و متاسفانه در جامعه فعلی اگر کسی به دانشگاه ورود نکند و مدرک نگیرد، شخصیت و استعداد و خلاقیت و تجربه‌ای که دارد مورد قبول واقع نمی شود. شریفی، کردستان.
خیلی ممنونیم از همه شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردیم و تلفن کردید به مجله نیمروز. مهمان داریم آقا.
بله، کی مهمانمون؟
من میدونم حدس بزنید، میتونم حدس بزنم.
بله، نمیخواد بگی.
نگم.
میشه من بگم؟
بفرمایید.
شما بگید.
من اصلا دیگه لازم به هیچ
وجه. آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان محترم و
خیلی ممنونم آقای مجدی، خوش آمدید.
آقای مجدی بنده هم سلام و درود.
در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم، خوش آمدید.
سپاسگزارم.
آقای مجدی، در روی دانشگاه که صحبت میکنیم این بحث پیش میاد که ما نهادهای آموزشی داشتیم در طول تاریخمون و بعد که نهاد آموزشی جدید به وجود میاد، الان با آقای مختاری اسوانی هم که داشتیم صحبت میکردیم میگفت که دانشکده هم به عنوان دانشکده معقول و منقول به وجود اومد.
بله.
که در واقع یک پیوندی بین علوم سنتی و حوزوی و همینطور از این من علوم جدید باشه. ولی به هر حال هر چقدر که پیش رفتیم، نهاد جدید دانشگاه آدم احساس میکنه که خیلی از در واقع داشته ها و هنرهای سنتی رو به فراموشی سپرد و صرفا رفت به سمت علوم جدید و علومی که خیلی هاشون هم غربی بودن.
در واقع هنر که بیشتر اینجور شدش.
بله، شما با همین موافقید یا اینکه نظرتون متفاوت؟
ببین تو، ما اگر نگاه کنیم چه اتفاقی افتاده که در واقع ما از اون مدرسه ها یا اون به اصطلاح مکاتبی که وجود داشت در اصفهان، مثال میزنم، من چون اصفهان درس خوندم شاید بهتر اینو رمز کنم. خب ما در دانشگاه در اصفهان مثلا فرض میکنید وقتی که درس میخوندیم در میدون نقش جهان یا تو جرفه، حالا مخصوصا میدون نقش جهان مثال میزنم چون که دور و بر ما پر استقرار بود.
آها.
چند تا رشته داشتیم ما. خب مجتمع دانشگاه هنر تبدیل شد به، در واقع ساخته شد، نمیتونیم بگیم تشکیل شد، از 5 تا دانشکده اگه اشتباه نکنم، 2 دانشکده موسیقی و 3 دانشکده سابقه در واقع در حالا دهه‌های مختلف از حضور شما تجسمی و نمایشی. به خاطر همینه که مثلا هنرهای تزئینی هم هست جد. خب اصفهان که تازه اون موقع تشکیل شده بود دانشکده پردیسی بود، تجربه شخصی ما عرض میکنم،
بله.
خب تازه داشت شکل میگرفتم اونجا، چون فضای کوچکی بود، ما شاید بگم که بیشتر زمان داشتیم برای فکر کردن. من مخصوصا توی کتابخونه خیلی چیز یاد گرفتم. خب زمان جنگ بود، دانشکده مقداری مشکلات داشت توی استادان پروازی، اما برای رشته سنی دستی خب استاد کارهایی که در اصفهان بودن می اومدن و کار بخش مربوط به مهارت ها رو تدریس میکردن، ولی خب باید استادی می بود که بتونه اونها اون مهارت ها رو با در واقع تخصص نقد و تحلیل و از حضور شما به معنی کسی که حالا با سواد این رشته هستش، یعنی ما ببینید در دو بخش هست، یکی استاد کاره مثلا تو سنی دستی، یکی باید بیاد پایان نامه بنویسه، اون نگارش باید بلد باشه، نوشتن و تحقیق و ترجمه و غیره و اینها، خب اون کار استادکار نیست. خب در این حوزه ما مشکلی شاید کمتر داشتیم، شاید کمتر مشکل داشتیم، ولی در رشته هایی مثلا فرض کنیم مثل نقاشی، خب من اونجا نشستم ونگوک دارم کار میکنم وسط اون استادکارهای اصفهانی، دور و برم همه اونا دارن کار سنتی میکنن، من چیزی دارم، چیزی از هلند واسه من آوردن، من دارم، خب این خیلی نامتجانسه. توی تهران خب شاید کمترین احساس میشد، چرا؟ چون ما در تهران دانشگاه هنر خب دور و برش چیزی نبود که قیاس بکنن با اون هنر سنتی. و اصلا مهمتر، من یادم توریست هایی میومدن توی دانشگاه، چون دانشگاه ما درست پشت آلوگاپو بود، الان همونجاست، اون به دانشگاهی که در واقع کارگاه ها بیشتر اونجا بود، البته هم از رشته معماری بعدن معماری اومد، خب نقاشی و همینطور صنایع دستی همه کارگاه اونجا بود. خب همون جایی بود که فکر بکنید بلافاصله ما در باز می‌کردیم می‌رفتیم سمت چپ، خوشنویسی مثلا یه از بزرگ شما یه کسی بود اونجا کار خوشنویسی، اون یکی قلم زن بود، یکی دیگه مثلا نقاش بود، می‌دونی با این فضا ما مواجه بودیم دیگه.
بله
طبیعتاً وقتی که من می‌دیدم که به خاطر اون جاذبه توریستی کسایی که بلیط آلوگاپو می‌خریدن میومدن پایین، اشتباهی میومدن دانشکده، من فکر می‌کردم جزء بناست، خب جزء بن پشت بناست دیگه، ولی خب ممنون بود ورودش طبیعتاً. بعضی میان تا تو حیاتم میرفتن، حتی بعضیشون هم به طور اتفاقی میومدن بالا سر کار بچه‌ها میدیدن، بعد براشون خیلی عجیب بود که مثلا اینا دارن ونگوک کار میکنن، اون بر این همه قلمزنی و فلان اینا یعنی چی، بعد با یه حالت گیجی میرفتن. دقت میکنین؟
بله.
خب این یعنی خود توریست هیچی از ما نمیتونسته.
آره واقعا.
یعنی توریست میومد اونجا، منو میدید که نشستم اونجا تو اون وضعیت روشنفکر مهابانه دارم مثلا ونگوک کار میکنم، بعد میاد میده اون کار اوس قلمزن مثلا آی فلان کسکو میخره، کار منو کسا نگاه نمیکنه چون خودش ونگوک داره،
داره دیگه خودش. بله.
خب حالا البته خب من اینم عرض بکنم، هنر مدرن به خاطر به ویژه در حوزه گرافیک و پوستر و خیلی خب لازمه ما داشته باشیم.
بله.
یعنی ما اگر بگیم همش سنتی باشه هم نمیشه، منتها کجا چه چیزی رو کجا ببنیم. ببین هنر مدرن بردن وسط اصفهان یه مقداری شاید این حالا من نمیدونم در یک حداقل در یه رشته یه کار شاید حساسی بوده، باید بیشتر بهش فکر می‌شد، کما اینکه ما استادکارهای بزرگی مثل آقای آقاجانی که اخیراً مرحوم شدن متأسفانه، آقای حسین آقاجانی،
بله.
اینو من واقعا تسلیت از اون خدمت خانواده‌شون از جامعه هنری ایران
خدا رحمتش،
ایشون خیلی زحمت کشید تا کسی بود که چون ایتالیا درس خونده بود، مرمتگر بود و نقاشی ایرانی رو ما از ایشون یاد گرفتیم، یعنی من بودم که در واقع با این همه کتاب فکر باید یه تنه مواجه می شدم، ایشون بود که می اومد ما رو راهنمایی کرد که آقا این مینیاتوری که الان شما دارید می بینید که جدیده، اینا مینیاتور نیستش، مینیاتور اصلی مال بهزاده.
بله.
ببین ایشون خیلی کمک بزرگی ما کرد، مطمئن ما دیر این سیر رو طی کردیم که متوجه بشیم که آها تازه حالا برگردیم سر جا اصلیمون. گردش های مینیاتور تیموری رو من به عنوان آدمی که کار مدرن رو میشناخته و شناخته و شروع کرده چند سال کار کردن، حالا با این فاصله زمانی و تأخیر بخوام از اون دید مدرن درکش کنم. یه مثال بزنم، ببین ما مثلا هارونوبا هیروشی اینا کسایی که مثلا فوکوس های نقاش های ژاپنی دوران چاپ ژاپنی خیلی معروف بود قرن 18 19 هم حالا قبل از اون میاد اینا اصلا یک سیلی به اصطلاح یک تر ژاپنی زدگی بهش میگن توی فرانسه ایجاد میکنه که مدرنیسم فرانسه یعنی اون امپرسیونیسم تحت تاثیر همینا به وجود اومد.
بله.
ولی خود ژاپونیا خودشون گفتن ما مدرنیم هیچ وقت، اونا سنتی کار میکردن تا یه دوره سنتی کار میکردن، خب از 1700 به خاطر مسائل سیاسی و ورود اروپا به حوزه نظامیگری در ژاپن و به اصطلاح مدرنیته که حالا در واقع میتونیم بگیم شکست دادن ژاپونیا رو، یعنی سامورایی ژاپنی رو با توپ و تانک، موقع تانک نبود، با توپ و سلاح گرم شکست دادن. بازار فیلماشو دیدیم مثلا آدمایی مثل حتی خود کوراساوا اینا راجوش فیلم ساختن.
بله.
خب اینا در واقع با سلطه‌ای که میکنن هنرشون هم میارن دیگه.
بله.
شما موسیقی پاپشون هم